جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رهبران لهستان گفت طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. زهرا رهنورد درباره شرایط بحرانی زندانیان سیاسی در ایران هشدار داد. و عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران را به پنهانکاری در ماجرای کهریزک متهم کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این یک شنبه 13 تیر ماه 1389 خورشیدی، برابر با 4 ژوئیه 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه که پیش رو داریم، نخست با خبرها من رو همراهی کنید و در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با مقام های لهستان در ورشو دیدار کرد. خانم کلینتون که از اوکراین به لهستان رفته است، گفت که طرح سپر دفاعی بر ضد روسیه به کار نخواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا در مراسم امضای اصلاحیه قرارداد مربوط به طرح سپر دفاعی شرکت کرده بود. او همچنین در سخنانی در اجلاس بین المللی دموکراسی در کراکوف گفت که حکومت‌های اقتدارگرا در گوشه و کنار جهان به تدریج فعالان حقوق مدنی را که نقش اساسی در توسعه و دموکراسی دارند سرکوب می‌کنند. او برای مثال از زیمبابوه، کنگو، اتیوپی، کوبا، مصر، ایران، ونزوئلا، چین، کره شمالی و روسیه نام برد و افزود که برخی از این حکومت‌ها همچنان ادعای دموکرات بودن دارند. وزیر خارجه آمریکا از جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هم دیدار خواهد کرد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با فهرست کردن آنچه ظلم‌هایی که به زندانیان سیاسی در ایران روا می‌رود خوانده، به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و خواستار رسیدگی به وضعیت آنها شده است. به نوشته پایگاه اینترنتی کلمه، زهرا رهنورد روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با بیان اینکه زندان‌ها در ایران میزبان نخبگان علمی، دانشجویان، استادان، روزنامه‌نگاران، المپیادی‌ها و طرفداران حقوق بشر هستند، یک بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری را آزاد کنند. خانم رهنورد همچنین از آنچه جابجایی‌های مکرر و بی‌منطق در درون زندان‌ها خوانده، لغو بدون توجیه مرخصی زندانیان و جلوگیری از آزادی مشروط زندانیانی که نیمی از دوران محکومیت خود را گذراندند، به عنوان موارد دیگر ظلم در حق زندانیان سیاسی در ایران نام برده است. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه در واکنشی به انتشار گزارشی در مورد محاکمه متهمان بازداشتگاه کهریزک و محکوم شدن دو نفر از آنها به قصاص بیانیه‌ای صادر کرد و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است اطلاعات کاملی را درباره متهمان این پرونده و نقش آنها در حوادث کهریزک منتشر کند. به دنبال انتشار گزارشی درباره محکوم شدن دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به قصاص، سازمان عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران را به ادامه پنهانکاری در ماجرای بازداشتگاه کهریزک متهم کرده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده بود دو نفر از متهمان پرونده کهریزک از سوی دادگاه نظامی تهران به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. این در حالی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اعلامیه خود به نام و سمت هیچ یک از 11 متهم اشاره‌ای نکرده است. عفو بین‌الملل انتشار جزئیات مربوط به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک را برای تضمین حقوق قربانیان و اعضای خانواده آنها ضروری ارزیابی کرده است. و سرانجام اینکه جنرال دیوید پتروس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، امروز یکشنبه به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کند. با هم بشنویم برنامه دیدگاه‌های این هفته رو.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در تازه ترین کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، وقتی خبرنگاری از او خواست نظرش را در این باره که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحبت از تمایل به کنارگیری کرده بگوید، آقای احمدی نژاد به گفتن خیلی ممنون اکتفا کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از چهره‌های تأثیرگذار در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کرده است که مایل به کنارگیری از مناصب حکومتی خود است اگر نگران پیامدهای آن نباشد. این سیاستمدار نزدیک به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از چهره‌های اصلی مبارزاتی بود که منجر به پیروزی انقلاب بهمن 1357 شد و پس از آن هم همواره نقشی مهم چه در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و چه در دوران موسوم به سازندگی ایفا کرد و بعدها نیز با تکیه بر صندلی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به حیات سیاسی تأثیرگذار خود ادامه داد. با این حال از زمان انتخابات ریاست جمهوری نهم که صحنه را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد به منتقد اصلی رویکردهای اقتصادی و سیاسی دولت بدل شد و کار به جایی رسید که محمود احمدی نژاد صحنه انتخابات دهم را رقابت خود با 3 تن که به گفته او آقای هاشمی رفسنجانی آن را حمایت می کرد توصیف کرد. پیش از برگزاری این انتخابات و پس از طرح اتهام محمود احمدی نژاد علیه خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در مناظره‌های تلویزیونی، اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای سرگشاده و صریح به رهبر جمهوری اسلامی ایران با تشبیه شرایط کنونی به دوره زمامداری ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران درباره این وضعیت هشدار داد و خواستار مداخله رهبر جمهوری اسلامی ایران شد. نامه‌ای که با امضای همرزم امروز، روز و فردای شما خاتمه یافت، اما هیچگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخی به آن نداد. اما حوادثی که پس از برگزاری انتخابات روی داد چهره دیگری از اکبر هاشمی رفسنجانی به نمایش گذاشت. او در اولین و آخرین خطبه نماز جمعه خود پس از انتخابات با تاکید بر شبهه وجود تقلب در انتخابات بر نقش مردم در ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. در 1 سال گذشته هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد هر جا که لب به سخن گشود از این موضوع دفاع کرد، اگرچه در کنار این موضوع همواره تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران را تنها راه حل برای خروج از بحران برمی شمرد. با این حال در آخرین یادداشتی که اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد حادثه 7 تیر ماه 1360 در وبسایت خود منتشر کرد، شرایط کنونی را آشفته بازار خواند و از رخنه دشمنان دوستنما سخن به میان آورد. اکنون پرسش اینجاست که بعد از 1 سال رابطه کجدار و مریض میان اکبر هاشمی رفسنجانی و جمهوری اسلامی ایران چه چیز او را بران داشته است که علناً تمایل به کنارگیری از سمت‌های خود کند و موقعیت کنونی او چیست؟ این پرسش را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد 1388 در مشهد، ماهان آبدین تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در مؤسسه مطالعات دفاعی دهلی نو در سفر در آتن، و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو. آقای جوادی حصار، با پاسخ شما آغاز کنیم. علت گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره کنارگیری اگر بد تعبیر نمیشد به گفته او،
تحقیقاً دلایل متعددی باید وجود داشته باشه تا ایشون رو در مجموع به کنارگیری از انجام وظایف سیاسی و فرهنگی و انقلابی خودشون متمایل کرده باشه. شاید یکی از عمده ترین اونها حجمه های سنگینی بود که طی 1 سال گذشته و دقیقاً بعد از موضع گیری های ایشون درباره انتخابات ریاست جمهوری متوجه ایشون شد. آقای هاشمی هم در گفتار و هم در رفتار سیاسی اینچنین نشان دادند که دلسوز انقلاب و سرباز نظام جمهوری اسلامی و از بنیانگذاران این ساختار سیاسی است و با چنین رفتار و کرداری توقع ایشان هم در جایگاه حقوقی که دارن و هم در جایگاه حقیقی این بوده است که فکر و رأی و نظرشون مورد نظر باشد، مورد توجه قرار بگیرد و دلسوزی های ایشون و دغدغه های ایشون درباره نظام جمهوری اسلامی حداقل توسط مسئولان عالی کشور از جایگاه حقیقی و حقوقی اونها ایشان در رفتارهای سیاسی و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مد نظر باشه. در این مدت این اتفاق که نیفتاد هیچ در مرآب و منظر افکار عمومی آقای هاشمی مورد شدیدترین هجمه های سیاسی و اخلاقی قرار گرفتن، تا جایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی و از رسانه های مکتوب اهانت هایی به ایشان روا داشته شد که توقع نمی رفت و شاید یکی از عمده ترین اونها در این مقطع زمانی این باشد که ایشان تصور کردند و شاید به این نتیجه رسیدند که دیگر در ساختار سیاسی عنایتی به آراء و نظرات ایشان نیست و دولت به ویژه کمر به مخالفت جدی با آراء و رفتار و گفتار ایشان بسته و در پی حذف و کمرنگ کردن حضور ایشان در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری است. اشاراتی که در صدا و سیما و دیگر منابع و تلویزیون‌های رسمی در جمهوری اسلامی برای بازپسگیری جایگاه ایشان در خبرگان رهبری ریاست اونجا هست و از کار انداختن تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه گویای این است که دولت به ویژه نقش تعیین کننده ای رو در کمرنگ کردن حضور ایشان بر عهده گرفته و طرفداران دولت هم به تخریب ایشون می‌پردازند و در چنین فضایی حداقل آقای هاشمی میتواند دلشکسته باشد و مایوس از نقشی که میتواند ایفا بکند و من گمان میکنم که آقای هاشمی به رغم میل باطنیشون و تمایلات شخصیشون باز هم در عرصه سیاسی خواهند ماند و نقش آفرینی خواهند کرد.
ممنون آقای جوادی احسار. آقای عابدینی، چند روز پیش در کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقتی پرسیده شد از ایشون که یه همچین تصمیمی رو آقای هاشمی رفسنجانی دارن، ایشون به گفتن اینکه خیلی ممنون اکتفا کردن و بار دوم هم که ازشون پرسیدن همونو تکرار کردن. اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری آیا شخصیه؟ به دلیل این برخورد اخیر میگم اختلاف نظر جناحی، اختلاف نظر میان مکتب و مصلحت چیه؟
ببینید، من احساس میکنم که مخالفت ها آقای هاشمی رفسنجانی خیلی گسترده تر و فراتر از دولت، یک سری مخالفت های جدی و عمیق از سوی مجموعه نظام و بسیاری از اقشار جامعه ما وجود داره. حالا درسته که بر آقای هاشمی رفسنجانی خدمات ارزنده ای به انقلاب و کشور کردن در 30 سال گذشته، در این شکی نیست، ولی خب در کنار این سوء استفاده های کلانی هم بوده که از طرف ایشون و خانواده ایشون اعمال شده و این فقط در بین نخبگان و به قول معروف در بین هواداران نظام یا مجموعه انقلاب مطرح نیست. مجموعه جامعه ما، شما اگر حالا از جهت طیف طبقه متوسط گرفته طبقات پایین تر جامعه، سوء استفاده های نجومی ایشون الان زبان زد خاص عامه. حالا ممکنه این اطلاعات دقیق نباشه، این فقط به نخبگان جامعه ما محدود نمیشه. در کنار خدماتی که ایشون عرضه کردن به کشور و انقلاب، در کنارش ایشون همیشه و همواره مخالف جابجایی قدرت بودن. این به نظر من بزرگترین عیب آقای هاشمی رفسنجانی. و الان ما در کشورمون به یک نقطه‌ای رسیدیم که معادلات قدرت به شدت جابجا شدن در یک سال گذشته و حتی از این فراتر از 5-6 سال گذشته. یعنی الان صحنه سیاسی ایران با 5-6 سال گذشته یا 10 سال گذشته خیلی خیلی فرق داره و به نظر میاد که جایگاهی برای ایشون متصور نیست. ایشون هم تا اونجایی که میتونه سعی کرد در این معادلات و مناسبات قدرت خودش رو حفظ بکنه، ولی به نظرم خودش و اطرافیانش احساس میکنن که دیگه الان مخالفت‌ها با ایشون کیفی و جدی و عمیقه و این به نظر من یک اشتباه استراتژیکه که شما این نوک این حملات و این مخالفت‌ها رو به دولت منحصر بکنین. از این فراتر میره، به تمام جامعه شکل میگیره و حتی به نهادهای بالاتر از دولت. بعد از این مسائلی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، هم رهبر انقلاب هم آقای هاشمی رفسنجانی این فرصت رو داشتن تا نظرات خودشون رو راجع به بحرانی که بعد از انتخابات پیش اومد مطرح بکنند. واقعا رهبر انقلاب احترام ایشون رو حفظ کرد، با اینکه خب خیلی به طور علنی گفتن که نظرات ایشون نزدیکتر به رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی نژاد، ولی در عین حال از اون حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی شکل گرفت در مناظره های تلویزیونی از اون انتقاد کردن و گفتن تا اونجایی که اطلاع دارن آقای رفسنجانی از این مناسب خودش برای ثروت‌اندوزی استفاده نکرده. خب این البته خب یک نوع حفظ احترام بود، ولی یک ماه بعدش آقای هاشمی رفسنجانی اون نطقی که ارائه دادن در نماز جمعه یکی از بدترین نطق‌های ایشون بود بعد از انقلاب به نظر من. پر از ابهام بود این نطق و به یک نوعی تعبیر شد که انگار ایشون از مجموعه انقلاب و از مجموعه نظام فاصله گرفته و به عنوان یک نوع فرصت طلبی تعبیر شد، در زمانی که کشور و نظام با یک بحران جدی روبرو بودند و احساس می‌شد که از کسانی که به هر حال در مقام‌های بالا قرار دارند. صدای من میاد آقای کاتوزیان؟
بله بله، اگه بشه بله. اگه بشه یه بله. مقدارم خلاصه کنین.
چش، به هر حال ایشون به این نحو تعبیر شد که ایشون به طور عمدی داره یک فاصله ایجاد می‌کنه بین خودش و نهادهایی که بالاتر از دولت هستند و این به یک نوع گسست به نظر من تعبیر شد، گسست در ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی و رهبر انقلاب، ارتباطی که سابقه 50 ساله داره و اتفاقا با بهای همون ارتباط بود که آقای رفسنجانی بعد از رحلت آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست که موقعیت خودش رو در کشور حفظ بکنه. دوست همکار ما در تهران سوال کردن که من توضیح بدم چرا آقای رفسنجانی با جابجایی قدرت مخالفن، درسته؟
آقای جوادی خان شما الان صدای
منو جابجایی قدرت یعنی چی؟
خب ببینید این آقای رفسنجانی، ببینید اشاره میکنم به حرفی که آقای یزدی به ایشون زد چند ماه گذشته. آقای رفسنجانی مثل این گفته بودن چرا اینا رو آزاد نمیکنین، کسایی که بعد از انتخابات دستگیر شده بودن. آقای یزدی برگشتن به ایشون گفتن شما اصلا چیکاره هستید؟ میدونی ایشون خب یک زمانی رئیس جمهور بود، یک زمانی خب در رأس نظام قرار داشت، ولی که ایشون بخواد همیشه بیاد در همه جا دخالت بکنه به کارهایی که اصلا به ایشون ارتباط نداره، خب این یک نوع جاه طلبی و زیاده روی تعبیر میشه. و همینطور که ایشون مخالفت‌های سرسختی کردن با دولت آقای احمدی نژاد و تا اونجایی که به اتهاماتی که الان مطرحه، البته من در جایگاهی نیستم که بتونم این اتهامات رو تایید بکنم، ولی خب اتهاماتی که مطرحه اینه که ایشون داشته از اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد استفاده می‌کردن برای مخالفت جدی و کیفی با دولت آقای احمدی نژاد. خب اینا سوء تفاهم ایجاد کرده در جامعه ما و به نظرم میاد که الان اختلافات با آقای هاشمی رفسنجانی بسیار عمیقه، بسیار جدیه. ایشون هم چون یک سیاستمدار ماهری هست احساس میکنه که دیگه جایگاهی برای مانور نداره و برای همین تصمیم گرفته که از صحنه سیاسی کنارگیری بکنه.
آقای حقیقی، آیا اونچنان که آقای عابدین میگفتن به دلیل اینکه مخالفت هایی که با آقای هاشمی رفسنجانی میشه از مرز دولت و رئیس جمهور فراتر میره و به نهادهای گسترده تر و حتی افکار عمومی میرسه، اینطور که ایشون میگن آقای هاشمی رفسنجانی ناامید شدن از اینکه برای اصلاح وضعیت توی نظام جمهوری اسلامی بمونن؟
اجازه بدید من اول چند تا نکته آقای عابدین توضیح بدم. ببینید منظری که آقای عابدین تحلیل میکنه از موزه درون نظام هست، یعنی بیشتر از موزهی که دولت آقای احمدی نژاد به مسئله آقای رفسنجانی نگاه میکنه. چند تا تناقض توی صحبت هست. اولا اگر این صحبتی که ایشون میکنه که کل خانواده رفسنجانی و خود آقای رفسنجانی و همه این چیزی که فسادایی که ایشون میگه، این وقت مسئولیتش برمیگرده به رهبری انقلاب، به مفهوم که آقای رفسنجانی بعد از خروج از ریاست جمهوری هم حکم ریاست مجمع تشخیص مصلحت دوباره گرفته و برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت حکم ساده‌ای نیست. بنابراین اگر این فساد وجود داره برمیگرده به نهادهای بالای قدرت. علاوه بر این اگر یادتون باشه موقعی که دوره آقای رفسنجانی تموم شد، آیت الله خامنه‌ای گفتن که هیچ کس برای من هاشمی رفسنجانی نمیشه. اگر این حرفا برای صرفا همین جوری است که خب مسئولیت اخلاقی داره. این نکته. نکته دوم من باید اشاره کنم این است که آقای احمدی نژاد در مناظرات انتخاباتیشون فقط اتهام فساد مالی بهشون نزد، اتهام کودتا بهشون زد که ایشون در ارتباط با یک دولت خارجی که در سخنرانی مشهدشون اعلام کردن عربستان سعودیه پول گرفتن برای زدن آقای احمدی نژاد و هماهنگ کردن برای سرنگونی دولت آقای احمدی نژاد. خب ببینید در هر کشوری اگر بود فردا صبح یا آقای رفسنجانی باید در زندان بود یا آقای احمدی نژاد، چون یک اتهامی شما زدید به یک شخص مهم مملکتی ولی هیچ کس رسیدگی نکرد، یعنی معلوم نشد که چی بود. این نکته دوم قضیه. نکته سوم قضیه، همه اون شاخصهایی که نیروهای طرفدار آقای احمدی نژاد در مورد جنای آقای رفسنجانی میگن، منابع مالی دست پیدا میکنن، پولای بادآورده به دست آوردن، رفتار آریستوکراتیک دارن، خیلی از موضع بالا نگاه میکنن، فکر میکنن مملکت مال اوناست، همه اینایی که مطرح میکنن بخش عمدهش به خود دولت احمدی نژاد برمیگرده. شما آقای محصولی رو نگاه کنید، پولدارترین شخصیتی است که در کل دولت بعد از انقلاب ما داریم. اگر در دولت آقای رفسنجانی شما کسی رو پیدا کردید که ثروتش به اندازه آقای محصولی بگه حرف شما درست. نکته چهارم قضیه، معاون اول رئیس جمهور آقای احمدی نژاد آقای رحیمی مداح ترین فرد بوده در مورد آقای رفسنجانی. شما تمام صحبت هایی رو که افراد مداحی کردن و خیلی شأن آقای هاشمی رو بزرگ کردن در کل بعد از انقلاب نگاه کنید، بیشترینشون متعلق به آقای رحیمی است. آقای رحیمی تنها استانداری بود موقعی که آقای رفسنجانی سفر میکرد دست ایشون رو میبوسید. الان ایشون معاون اول رئیس جمهوریست، چجوری ممکنه که دولتی که میگه من میخوام با این جناب با این فکر اشرافیگری مبارزه کنم ایشون رو کرده معاون اول رئیس جمهوری؟ نکته بعدی که باید توجه کرد این هست،
اینو میشه این نکته
من میتونم پاسخ بدم به اظهارات ایشون آقای کاتوزیان چون اظهارات خیلی جدی هستن.
بله بله، اجازه بدین که این نکتهشون رو خیلی خلاصه بگن. خیلی خلاصه بگن. بله بفرمایید.
خود آقای اجازه بدید، خود آقای احمدی نژاد موقعی که استاندار اردبیل بود در نشریه نوای اردبیل، من در مقالم چهار نکتهش آوردم، گفته هر کس به دولت سازندگی چیز کنه خیانتکار هست. یعنی کسی که خودش میگفت که دولت سازندگی سمبل افتخار بعد انقلاب و هر کس که به این دولت انتقاد کنه خیانتکار هست، خودش الان معتقد دولت سازندگی کلی دزدی بوده. آخه که نمیشود که موقعی که شما در امتیازات قدرت شریکی نقد کنید، تمام این انتقادها ممکن وارد باشه، ولی اگر نگاه بکنید خود آقای یزدی در موارد زیادی مداخله کردن که چون ربطی نداشته. بعدم اینکه آقای هاشمی، بله آقای هاشمی مایل بود بار سومم رئیس جمهور بشه، درسته؟ در تمام گروه‌های اجتماعی درون ساختار قدرت ایران این تمایل به موندن در قدرت وجود دارد. از همین الان آقای احمدی‌نژاد دنبال این که دور سوم گروه خودشون ببرن. پس بنابراین این انتقادی که می‌کنن به همه وارده.
خیلی خوب آقای عابدین، لطفاً یه واکنش سریع که بعد اون وقت من نظر آقای جوادی اسارم بپرسم چون نوبت ایشونه.
بله، ببین دوست و همکار ما آقای حقیقی در کانادا ایشون بیان کردن که من از دیدگاه دولت دارم صحبت، یعنی از ناحیه دولت در واقع دارم صحبت. این درست نیست، من اینطوری حرفای من اینطوری تعبیر نشه. من در واقع دارم شکایت ها و سوء تفاهم ها و بدبینی هایی که نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی در سطح جامعه ایرانی وجود داره، من دارم سعی میکنم اینا رو منعکس بکنم. درسته دولت آقای احمدی نژاد هم خیلی ایراد داره و بسیاری از سخنان دوست و همکار ما آقای حقیقی درستن، اظهارات ایشون در مورد آقای محصولی آقای مشائی این بکه، ولی ببینید بزرگترین مسئله برمیگرده به همین مخالفت آقای هاشمی رفسنجانی با جابجایی قدرت و اتفاقا اون ایرادی که از ایشون گرفتن برای مداخله در فرایند انتخابات، این به نظر من شکایت درستیه. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی، حالا نکشینیم به سیاست کودتا، فکر کنم کودتا یه چیز خیلی بزرگیه، ولی خب مداخلاتی که ایشون داشتن انجام میدادن، سوء استفاده از اموال دارایی ها و فرصت های دانشگاه آزاد، اینها یک شبهات و یک سوء تفاهماتی یا ایجاد کرده که آقای هاشمی رفسنجانی متاسفانه در 12 ماه گذشته نتونست پاسخ قانع کننده ای به اینها بده و عملکرد ایشون در 12 ماه گذشته اینطوری تعبیر شده که ایشون تا یه حدی همسو شده با دشمنان جمهوری اسلام، یعنی یک مسئله امنیتی ایجاد کرده برای نظام و این یک دغدغه بسیار جدی ایجاد که نه فقط در محافل عمومی سیاسی، در محافل امنیتی و اطلاعاتی کشور این واقعا دغدغه ایجاد کرد، یک سری نگرانی هایی رو به وجود آورد که هنوز اینها برطرف نشده. و در مجموع هم ببینید، من نمیخوام خدمات آقای هاشمی رفسنجانی رو اینجا کاهش بدم یا اصلا نادیده بگیرم، نه به هر حال ایشون در 30 سال گذشته در عرصه سیاسی کشور حضور داشتند، دولت سازندگی بوده، اتفاقا هم خیلی کسانی اون موقع از دولت ایشون حمایت میکردند و این یک مسئله دیگه است. اون مسئله که الان به نظر من مسئله کلیدی کشوره، جایگاه مشخص ایشون در مناسبات قدرت، این الان این جایگاهی که به اون صورت مشخص نیست و اینکه مناسبات قدرت در کشور ما در 12 ماه گذشته تغییر پیدا کرده و احساس میشه که جایگاه مؤثری برای ایشون متصور نیست.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقای جوادی اسار، شما میخواستم که نظرتونو در همین مورد بپرسم، ولی در این حال یه سوالی میخوام بکنم از هر سه که جنبندیتونو تو این دور بکنین با پاسخ دادن به اون. اونم این که رهبر جمهوری اسلامی ایران چه محاسباتی رو در موضع‌گیری در مورد مناقشه میان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد باید در نظر بگیره و چه هزینه‌هایی رو در صورت حمایت آشکار از یکی از دو طرف حمایت متحمل میشه. آقای جوادی سار شما بفرمایید.
به گمان بنده در مقطع کنونی رهبری نظام در جاهای مختلفی از آقای احمدی نژاد به صورت شفاف حمایت کردند که خب این متعرض به جایگاه دولت است که رهبری همیشه خودشون رو حامی دولت تلقی میکنن و میگن من دولت حمایت میکنم. بحث بعدی این است که در پاره از مناقشاتی که فعلا بین دولت و آقای هاشم‌لویا تفکر دولت بهتر از کلمه دولت، تفکر حامی دولت و پذیرنده این دولت فعلی و هاشمی رفسنجانی و یاران ایشون و همراهان ایشون وجود اومده، به اون غلظت و شدتی که از آقای احمدی نژاد حمایت شده، حمایتی از آقای هاشمی صورت نگرفته که حداقل موازنه پتانسیل بین دو طرف به وجود بیاد و ظرفیت و جایگاه هر دو نفر در نگاه رهبری حداقل یکسان تلقی بشه. اما اون ور ماجرا این است که
رابطه موازنه ایجاد بشه. به چه دلیلی بعد موازنه اینجا ایجاد بشه؟ آقای هاشمی رفسنجانی الان کاری نیستن مملکت ما، به چه دلیلی موازنه ایجاد بشه؟
عرض میکنم چرا، اتفاقا خیلی کار هستن ایشون، نه اینکه من بخوام کار باشن، یعنی بخوام به خواست من و شما رفتی پیدا نمی‌کنه ماجرا. ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحتی هستن که این نظام برای اون مجمع تعریف کرده، حتی اختلافاتی که بین مجموعه های عالی نظام به وجود میاد و دستگاه قانونگذاری و دستگاه اجرایی نمیتونن به سراغ قانونی اون مشکلات رو حل کنن، جایگاه حل اون مشکلات مجمع تشخیص مصلحت نظامه.
جناب این
آقای هاشمی رئیس اون مجمع در گیری که بعد از انتخابات دوم خرداد به وجود اومد توسط نیروهای دولت و مخالفین دولت در هر دو جنبه متعرض امنیت و منافع ملی کشور بود. یعنی در حقیقت اونا هم میگن با این کنش ها و واکنش ها باعث به خطر افتادن منافع نظام، امنیت نظام، اونا هم میگن همینه. و بعد بین دو طرفی که هر دو مدعی هستن، تنها جایگاه قانونی که میتوانست با توجه به حضور همه پتانسیل های درون نظام اونجا تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه، مجموعه تشخیص مصلحت نظام بود. در مجموعه تشخیص مصلحت هم نیروهای طرفدار آقای هاشمی، هم نیروهای طرفدار آقای دولت آقای احمدی نژاد و هم نیروهای بینابین همه وجود داشتن، حتی نیروهای نظامی و امنیتی. لذا نمیشود گفتین جایگاهی نداشته. ایشون رئیس در همین شرایط فعلی رئیس دستگاه کنترل کننده و نظارت بر رفتار رهبری هستند، یعنی رئیس مجمع مجلس خبرگان رهبری هستند. مجلس خبرگان رهبری رو اگر واقعا براش جایگاه قائل باشیم، تنها جایگاهی است که میتواند در منازعات فیما بین منافع ملی و منافع مردم و رفتار دستگاه رهبری حکومیت بکنه و کنترل بکنه و نظارت بکنه. تنها اون مجلس خبرگان رهبری است و ایشون رئیس اون مجلس هست. چطور میتونیم بگیم که ایشون کاری نیست؟ اگر همین الان در کشور یه اتفاقی بیفته، شمایی که میگید ایشون هیچ نقشی نداره، جز اولین کسانی خواهید بود که خواهید گفت آقای هاشمی جز سران نظامه و ایشون چرا در این مورد سکوت کرد یا حرف نزد و یا همراهی کرد با دستگاه حاکمه.
آقای جوادی سار، آقای جوادی سار لطف کنید خلاصه کنید که شما حرفتون رو زده باشید، بعد من میرم نظر آقای عابدین.
من در زمین است که ضمن احترام به سخنان دوستمون که ایشون فرمان ایشون هیچ جایگاهی نداره، من اتفاقا عرض میکنم که ایشون از منظر اجرایی و منظر حقوقی کاملا در جایگاهی قرار گرفتن که باید اشراف بر همه این مسائل داشته باشن و حق دخالت و اظهار نظر داشته باشن، چون دستگاه مجمع تشخیص در حقیقت هدایت کننده مناسبات و تصمیمات کشور در همین بحران‌های پیش‌بینی نشده است. ولی اصلا مجمع تشخیص مصلحت اگر این تعریف براش وجود نداشته، تعریف قابل توجه دیگه براش در نظر نخواهد.
خب اینطور برمیاد که این از اون بحثایی است که تا پایان وقت به نتیجه نمیرسه. بنابراین اجازه بدیم بخشی رو که امروز میتونیم در رادیو پخش کنیم اینجا تموم کنیم، تا فایل کامل صوتی رو شنوندگان علاقمند به زودی با رجوع به وبسایت رادیو فردا گوش کنن. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، ماهان عابدین و علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم با برنامه دیدگاه ها. یک بار دیگه فرصت باز فراهمه برای اونهایی که میخوان از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران عبور کنند و به وبسایت رادیو فردا و جهان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشند. bidard.com رو فراموش نکنید. اینطور اسپل میشه BIDARD bidard.com. وعده ما با شما برای شنیدن بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
لحظه های رفتن نمی بارید عشق چشما حقیقت تنگیامو می شکستم توی رکبام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باش مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا ها به راهه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخوت تن وقت پرکشی لحظه های رفتن نمی بارید عشق چشما حقیق دل تنگیامو می شکستم توی رکبام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره باقی پیمند من و تو پر از عطر عقاقی فصل آشنایی ما سبز خواهد ماند باقی همه یه آنچه که مسافر به سپیده ها بیندیش چشم فردا ها براه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخوت تن وقت پرکشیدن نه آشنایی
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
میدونم میترسی از عشق من، میدونم این یه ریسکه، ولی امشب با من تو برقص، میخوام ساعتم نیسته، بذار برقصم تو دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم
شنونده یه ترانه شماره یک از مجموعه ترانه‌های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. ساعت نام این ترانه است به خوانندگی رها منش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
افتاده به خاک و بی نفس مونده منم، سایت افتاده به جونم دور نمیشه از تنم، دل رسوای منو قلب تو پرپر میکنه، فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه، حرف تو باور میکنه، من تموم لحظه هام پر شد از آه و شکایت، تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت،
دل تاریکی خواب صدای نم نم بارو بی سینه خاکه، در پنجره اتاق بازه این صدا صدای سوزه یه باده، این دو سوزه کنه لافه این سایه چیه بیر دیوار اتاقه، خیلی شبیه اون یکی بهش رفت پشت بازده، دل باز توهم زده سایه رو پشتونه، دل رو ره کن که دوباره سر باز زده، دل رسوا در میاره از تو سینه، اگه با سرعت باز این سایه بالا زده، این سایه هر شب منو آزار میده، مگه نمیگفتی وجوده به نمارانش میده، بود خدا تو رو رنج بده سرج بده بازی کردی با من بازی بده، کسی که زندگیشو با تو هستی عشق و با رنگ و ریا ساخت تو هستی، منم اون زخمی تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطر بارون، مردم از حرف و حدیث بی وفایی، خدای من تو کجایی، شدم خسته زدم بیرون از خونه، سینه نم نم بارو شستم دل دیدونه، خالی شدم از گینه، یکی اینجا نشسته زیر بارون خیسه، نکنه شدم دیوونه، اونم یکی از زخمیهای روزگاره، روحش مثل ماخه میرم جلو چشمان پیچش باشه، میگه تو رو خدا فرستاده تو کمشه، خمه تو دل بیچاره، گفتم هر خمی حتما داره چاره، سهمه نشته منم تو اینجوری رنه خورده، کردون جناش برای دوای دل زخورده، بکشین دار تا بدونن اون نامرد،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
دلیل اینه که مربیان زیادی عوض کرد.
در مورد ورزش ایران اصلاً ارزش صحبت کردن نداره، وقتی یک فوتبالیست به او میگویم چرا چند بار باختید، نمیخواهید اقدام کنید برای برد، و آن فوتبالیستی که جزء تیم ملی فوتبال ایران هم بود میگوید ما که حقوقمان را میگیریم، برد و باخت معنی ندارد و مهم نیست.
کشوری که نظام اسلامی اون از ابتدای امر به عنوان محور شرارت قلمداد شده، جایی در مجامع و محافل جهانی نخواهد داشت، چرا صد به ورزش آن که آلوده و ملوث به سیاست دولتی شده است.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, she doesn't get your humor like I do.
looking for has been here the whole time. If you could see me, how it ought to be, laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. And what you're doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers, she's cheer captain.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
نمیدونم خودم گفتم تمومش کن خودم میگم نمیدونم کجا رفتم نمیدونم دلم چی شد درست بدترین لحظه ببین کی عاشق کی شد فقط حرفا مقابل کن تا قاسه عشق تا کم نیست بمون تقای من نمون مگه عشق تا آدم خاکستر شدی با من دارم میمیرم از این درد یا این خونه این کبریت تلافی کن ولی برگرد من از آغاز این قصه از عزیزی نفهمیدم نمیدونم چرا حالا
عشق تو کم نیست.